قبل از اینکه آخرین برنامه از برنامه‌های این بخش رو بشنوید، یک فرصت خداحافظی داریم. ما من سید محمد عطاری گوینده این بخش همراه بودم با هومن مرادی تهیه کننده و مهدی عرب صدا بردار. در این فرصت شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید به مدت 55 دقیقه.
گفتگوی اجتماعی.
سازمان‌های مردم نهاد چگونه میتونن در تسهیل اقدامات دولتی برای مردم مؤثر باشن؟ آیا سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت‌های مردمی در تاریخ فرهنگی و سیاسی جامعه که تحقق اهداف و سیاست‌های خود که همانا مشارکت‌های حد اکثری مردم در تصمیمات کلان دولتی موفق شده اند یا خیر؟ عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو. مفتخر هستیم یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی محضر شما عزیزان هستیم. امروز می‌خوایم در رابطه با نقش و اهمیت سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در تسهیلگری اداره امور کشور گفتگوی داشته باشیم. به همین خاطر کارشناسان و متخصصین این حوزه در استودیو حضور دارن و به صورت تلفنی هم محضر کارشناسان دیگر خواهیم بود. خرسند خواهیم شد که شما شنوندگان عزیز خوب برنامه گفتگوی اجتماعی مثل همیشه دیدگاهید خودتون را و سوالات یا پیشنهاداتتون را از طریق پیامک 301035، تکرار میکنم 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما به اشتراک بگذارید. خرسند خواهیم شد که دیدگاه های شما یا سوالات شما عزیزان را اعلام بکنیم و با همدیگه گفتگو خوبی داشته باشیم. در استودیو جناب آقای دکتر مرتضی صبحانی نیا، دبیر شورای حمایت توسعه اسبق سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور حضور دارند. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
خیلی متشکرم از شما و ضمن بزرگداشت این ایام که ایام بر ترتیب تجلیل از جایگاه سازمان‌های مردم نهاد هست که به واقع در بر ترتیب کشور در خصوصشون کم گفتگو میشه، کم مذاکره میشه، از رادیو گفتگو هم به واسطه این که در حقیقت تلاش میکنه برای تجلیل این جایگاه، برای جایگاه سازمان‌های مردم نهاد تقدیر تشکر میکنم.
سلامت باشید. آقای دکتر، اصولا خب به هر حال در رابطه با نقش و اهمیت سازمان و تشکل‌های مردم نهاد صحبت‌های زیادی میشه. ما می‌خوایم از باب اینکه چه تسهیلگری میتونن داشته باشن گفتگویی داشته باشیم. بفرمایید.
خوشبختی است.
سلامت.
خدمت عرض بکنم که سازمان‌های مردم نهاد حالا با تعبیر و قرائت جدیدش خب عمر چندانی نداره.
بله.
اما در بافت فرهنگی ایرانی‌ها و ایرانیان این مشارکت یک چیز پذیرفته است. من اگر که بخوام اشاره بکنم میتونم اشاره بکنم به بحث حیات یا بحث این خیریه های خانوادگی و اینجور مسائلی که در فرهنگ ایرانی باب هست. خب اینها جلوه ای از مشارکت اجتماعی است، جلوه ای از مشارکتی است که خب بعد از اینکه مدرن شده با نام نان گاورمنت اورگانایزیشن ها، سازمان های غیر دولتی بهشون پرداخته میشه. اما اینکه چه به اصطلاح کارکردهایی داره، من به قرائت خودم عرض میکنم لاتوحصاست، قابل شمارش نیست. حالا اگر که بخواید الان هم ادامه بدیم بحث رو، عرض میکنم خدمتتون که به حال سازمان های مردم نهاد هر جایی از فعالیت های یک نظام زندگی اجتماعی که خلایی وجود داشته باشه جایگاه برای فعالیت دارن. هر جایی که توان دستگاه های دولتی نمیرسه به اونجا، من میتونم ادعا بکنم که توان دستگاه های، توان سازمان های مردم نهاد اونجا هست. فقط کافیه اینها از بالفعل به بالقوه تبدیل بشه.
بله، خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. موضوع برنامه ما پیرامون نقش و اهمیت سازمان ها و تشکل های مردم نهاد در تسهیلگری اداره امور کشور. خرسند خواهیم شد که از طریق پیامک 30035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه خودتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما به اشتراک بگذارید. خب آقای دکتر مرتضی سبحانی، دبیر شورای حمایت توسعه سازمان های مردم نهاد وزارت کشور، هم در استدیو حضور دارن. آقای دکتر، الان خب موضوعاتی که مطرح میشه اینه که فعالیت این سازمان ها و تشکل های مردم نهاد رو به جلو هست؟
ببینید
چطوری ارزیابی میفرمایید؟
ارزیابی کلی نمیشه گفتش که متوقفه. بله، رو به جلو است، چون آب راه خودش رو پیدا میکنه.
بله،
مشارکت اجتماعی و مشارکت مردم در حقیقت در فضای جامعه جاری و ساریه و در حقیقت شاید ما دستگاه نظارتی و دستگاه های به اصطلاح سیاست گذاریم که براشون اتفاقا به جای تسهیلگری شاید در برخی از نقاط سنگ‌اندازی هم میکنیم، به جهت اینکه اینها هستن در فضای جامعه. شما هیچ بخشی، هیچ قریه‌ای، هیچ روستایی رو پیدا نمیکنید که از وجود، حالا مثلا فرض بفرمایید که خیریه ها حالا به عنوان یک گونه ای از بحث سازمان های مردم نهاد آریو خالی باشه. من تحلیلم این هست با توجه به وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد که تقریبا نزدیک به 10,000 سازمان مردم نهاد، حال بر ترتیب شاید این رقم رقمی نباشه که ما بتونیم بهش افتخار بکنیم. خب این هم بخشیش برمیگرده به استطاعت سازمان اجتماعی کشور که چه مقدار میتونه بپردازه و تسهیلگری بکنه که بتوانن سازمانهای مردم نهاد شناسنامه دار بشن. دیدم در برخی از موارد که خب سازمان مردم نهاد با توجه به تطویل فرایند در توسط نهادهای دولتی به ویژه سازمان اجتماعی کشور بعضا ناامید و اصلا رها میکنن این فرایند تأسیس رو. اما با همه این تفاصیل واقعا میشود گفت که سازمانهای مردم نهاد رو به جلو دارن حرکت در تمام دنیا میکنن. در ایران هم میشود این رو امید بخشت نامید، واقعا حرکت امید بخشیست و میشود برای آتی اون بسیار امیدوار بود.
خب خیلی ممنونم. آقای دکتر، اشاره فرمودید در رابطه با خود مردم، تشکل هایی که به هر حال از توسط مردم حضور دارن، خود دولت چه نقشی اینجا میتونه ایفا بکنه؟ نقش دولت جهت این که در جهت تقویت این تشکل ها
خدمتتون عرض بکنم که همونطور که اشاره کردید و شنوندگان محترم مستحضر هستن، خب سازمان مردم نهاد در تمام دنیا بیسش مردمه، یعنی در حقیقت این گونه ای از فعالیت هست که مردم متولی امر هستند. در برخی از کشورهای دنیا اساساً خود سازمانهای مردمی به اونها نظارت میکنن، نه دولت. برای مثال مثلا ما اگر اشتباه نکنم در دنیا برای مثال برای مدیریت سازمان های مردم نهاد در کشور انگلیس ما یه چریتی کامیشن داریم. خب چریتی کامیشن در حقیقت یک سازمان مردمی است به صورت مردم نهاد و غیر دولتی که به بحث مجوزات سازمان های مردم نهاد اقدام میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که در کشورهای مثل فرانسه، خب نهادهای تقریبا مردمی منتخب مردم نسبت به بحث سازمان های مردم نهاد رسیدگی میکنه. برای مثال در فرانسه شهرداری ها متولی امر هستن.
اتفاقا ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر زینب نصیری، مدیر کل سابق سلامت شهرداری تهران. خانم دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
سلامت باشید خانم دکتر. همونطور که مستحضر هستید گفتگو داریم پیرامون نقش و اهمیت سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در تسهیلگری اداری امور کشور. می‌خوایم از شما پرسش داشته باشیم که چطوری ارزیابی فرمایید؟ آیا موفق بودن این تشکل‌ها و اگر احیانا موانعی هم وجود داره در این زمینه بفرمایید؟
من اولا تبریک میگم این روز رو به همه سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌ها و امیدوارم که سازوکارهای سیاستی که ما در کشورمون داریم و محیطی که در واقع داره ایجاد میشه و همه سازمان‌های مردم نهاد توش نفس میکشن بره به سمت اینکه روز به روز شاهد نقش‌آفرینی بیشتر و موثرتر سازمان‌های مردم نهاد در کنار دستگاه حاکمیتی باشیم. عرض شد خدمت شما که همینطور که در سوالتون هم شما اشاره فرمودید سازمان های مردم نهاد در واقع قرار هستش که بخش مهمی از جامعه مدنی باشن که خواست و مسائل اجتماعی که در واقع گریبانگیر مردم هست یا موضوعاتی که دغدغه در واقع مردم هست رو به عنوان بخش در واقع نمایندگان مردم نمایندگی بکنن در بخش های مختلف. خب از طرف دیگه ما بحث در اکثر اسناد بالادستی قوانینی که در دستگاه های مختلف داریم تاکید بر جلب مشارکت های اجتماعی و همیشه وقتی از مشارکت اجتماعی صحبت میکنیم در کنارش اسم تشکل های مردم نهاد یا سمن ها رو میبینیم. مشارکتی که همیشه خب انتظار میره که وقتی از مشارکت صحبت میکنیم ما با مشارکت واقعی و نه کاریکاتوری از مشارکت روبرو باشیم، یعنی که ما در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرا نقش سازمان های مردم نهاد رو ببینیم، همینطور که در بسیاری از در واقع کشور دنیا هم هست، در ایران هم در خیلی از در واقع موضوعات میبینیم که سازمان های مردم نهاد دارن نقش آفرینی میکنن و فعالیت های موثری رو انجام میدن. اما اونجایی که در واقع به نظر میاد چالش ایجاد میشه اینه که یک، من معتقدم که خیلی اصلا ما سابقه فعالیت مشترک بین دولت به معنی تمام دستگاه حاکمیتی و سازمان های مردم نهاد در ایران قدیمی نیست، یعنی خیلی وقتا ما داریم تمرین میکنیم، هم کسانی که در واقع مدیران اجرایی و کارشناسانی که در دستگاه دولتی هستن دارن یاد میگیرن که چطور باید به سازمان های مردم نهاد اعتماد بکنن و اونها رو در واقع به عنوان شریک خودشون در اجرای برنامه ها بپذیرن. در کنارش هم سازمان های مردم نهاد به همین صورت دارن این رو تمرین میکنن، در کنار دستگاه دولتی قرار میگیرن و فعالیت هاشون رو توسعه میدن و البته خب چالش هایی هم وجود داره، یعنی موانع قانونی که وجود داره و بعضی وقتا در واقع سازمان های مردم نهاد با رویکردهای مختلف سلیقه‌ای که مواجه میشن در تمدید مجوز هاشون، در ارزیابی در واقع فعالیت هاشون، به نظر میرسه که از طرفی باید اینها تسهیل بشه، قانون گذاری ها بره به سمتی که خود سازمان های مردم نهادن بیشتر نقش آفرینی بکنن، باور در واقع دولتی ها به اینکه سازمان های مردم نهاد بخش مهمی از وظایفی که حاکمیت داره رو میتونن در کنار اونها انجام بدن.
خانم رسید در رابطه با همین موضوع که میفرمایید، مثلا در خصوص حوزه سلامت که به هر حال تخصص هم در این زمینه فعالیتی دارید، بفرمایید در اینجا چه کارهایی تونستن انجام بدن، تونستن به اون اهدافشون برسن؟
ببینید ما خود انجیوهای خیلی خوبی در حوزه سلامت داریم که سالهاست دارن کار میکنن، فعالیت میکنن در کنار در واقع دستگاه‌هایی که در حوزه در نظام سلامت هستن قرار گرفتن و فعالیت‌های مختلفی رو انجام میدن. قطعا بخش عمده ای از کارهایی که تا همین امروز هم انجام شده در همکاری مشترک بین سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌های دیگه انجام شده، ولی از اون طرف هم هر چقدر که ما قانونگذاری هامون تسهیل‌گرانه تر باشه، مبتنی بر ظرفیت‌هایی که سازمان‌های مردم نهاد دارن باشه، این اعتماد نهادی بین در واقع بخش‌های مختلف با سازمان‌های مردم نهاد اتفاق بیفته، از اون طرف شفافیت، پاسخگویی و در واقع گزارشدهی سازمان‌های مردم نهاد افزایش پیدا بکنه. هر چقدر این بتونه در واقع بیشتر اتفاق بیفته، ما از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در بخش‌های مختلف بیشتر استفاده می‌کنیم، هم اعتماد سازمان‌های مردم نهاد به دستگاه حاکمیتی می‌تونه بیشتر بشه و هم در واقع مدیران و کارشناسانی که در بخش‌های مختلف هستن می‌تونن بیشتر باور بکنن که چقدر سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت‌های قابل توجهی هستن و اعتماد بهشون حتما ما رو میبره به سمت اینکه در مسیر توسعه یافتگی قرار بگیریم.
خیلی ممنونم. اگر نکته پایان دارید بفرمایید.
سلامت باشین. من امیدوارم که در واقع روز به روز شاهد این باشیم که سازمان‌های مردم نهاد قوی‌تر باشن، جامعه مدنی قوی‌تری داشته باشیم، چون قطعاً داشتن یک جامعه مدنی قوی‌تر کشورمون رو به سمت توسعه میبره. باز هم این روز رو که بهانه‌ای هست برای در واقع یادآوری ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد به همه شنوندگانتون و به شما تبریک.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از اینکه ارتباط برقرار فرمودید و مطالبی را اعلام کردید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارت. سلامت باشید. ارتباط تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر زینب نصیری که یکی از فعالینه که در عرصه تشکل‌های مردم نهاد هست. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها میشنوید. موضوع برنامه ما پیرامون نقش و اهمیت سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در تسهیل‌گری اداره امور کشور هست. جناب دکتر سپاری ادامه توضیحات را بشنوید.
خواهش می‌کنم. نکته مهمی رو مطرح کردن سرکار خانم دکتر، این که بحث اعتماد، این بحث اعتماد بین سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای دولتی از جمله مسائل مهمی است که شاید اصلا دلیل شاید مانع تراشی هایی که بعضن سازمان‌های مردم نهاد مدعی هستن که دولت ایجاد میکنه، یکیش همین عدم اعتماد است. یعنی ما به جهت این که سازمان‌های مردم نهاد عمر طولانی ندارن، تقریبا ما اواسط دهه 70 میتونیم بگیم سازمان‌های مردم نهاد شکل به صورت جدی شکل گرفت.
بله.
در وزارت کشور البته خب چندین نهاد متولی بودن در اون مقطع. ناجا بود، نیرو انتظامی در حقیقت، بهزیستی بود، کمیته امداد بود و وزارت کشور. نهایتاً در همین چند ساله گذشته بر اساس آیین‌نامه، بر اساس مصوبه‌ای که هیئت دولت داشت و ابلاغ کرد، آیین‌نامه مشارکت‌ها رو، آیین‌نامه سازمان مردم نهاد رو، اونجا متولی اصلی رو به عهده وزارت کشور گذاشت و خب این در حقیقت کمی کار رو منظم تر کرد. تا پیش از اون به واسطه اینکه یه کمی سهلگیری هم میشد، یعنی الان این بی‌اعتمادی که بعضن در برخی از نقاط نسبت به سازمان‌های مردم نهاد وجود داره، اعلام میکنن آقا مثلا فرض بکن خیریه ایجاد میشه، این خیریه شروع میکنه به جمع‌آوری منابع، مشخص نیست محل هزینه کرده این منابع کجاست. بله. به
کجاست؟ آقای دکتر الان من پیامک 0913 9074 اعلام کردن که چون سمت آقای دکتر در رابطه با داخل دولت پرانتز روشن میدونم که از قبل بوده، در رابطه با این بوده که تسهیل بشه در این موارد و حمایت بشه، من درخواست تشکلی در سال 1387 دادم، 97 دادم، اینقدر منا بردن و اووردن که گفتم آقا نمیخواهم و
اشاره کردم
منصرف شدم. چرا آقای دکتر؟
بله من اشاره کردم خدمتون. ببینید همونطور که خود بنده عرض کردم، یکی از مسائلی که وجود داره باعث میشه متاسفانه سازمان‌های مردم نهاد، حالا این بحث اعتماد رو نگه دارید، من در مورد صحبت
حتما حتما این پیامک رو بله صحبت
اینجا ببینید اعتماد. یکی از مشکلاتی که وجود داره، سازوکاری که وزارت کشور برای بحث تاسیس سازمان‌های مردم نهاد داره، شاید در اندازه میزان اشتیاقی که در فضای اجتماعی برای ایجاد سازمان‌های مردم نهاد باشه نیست. برای مثال ما خب یک هیئت نظارت داریم، این هیئت نظارت متولی در سطح ملی وزارت کشور هست و متولی صرف وزارت کشور است که در حوزه تشکل‌های ملی باید ورود بکنه. همینقدر عرض بکنم که مطالبات الان من اگر درخواست بکنم همکارانمون در وزارت کشور بیان یک آمار ارائه بکنن، بگن آقا چقدر مطالبه الان وجود داره برای تأسیس سازمان مردم نهاد در سطح ملی، من بعید میدونم این رقم با اون چه که داره میره داخل هیئت نظارت اصلا جور باشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم، اگر عرض بکنم تا سال 97 من یادم میاد یه چیز نزدیک به 30 و چند هزار تقاضا در سطوح مختلف وجود داشت. این رقم مثلا قابل تصور نیست. ما این سازمان معاونت مشارکت های اجتماعی رو داشتیم با اون زمان با 10 نفر 12 نفر نیرو مدیریت میکردیم. خب طبیعتا این توان و بضاعتی که وزارت کشور سازمان اجتماعی کشور برای این منظور تخصیص داده بود با این حجم از به اصطلاح مطالبه نمیخوند، نمیتونست در به حال. و یکی از مواردی هم که به وجود میاد، میاد سنگ اندازی میکنه که حالا مثلا به اسم استعلامات، به اسم موارد مختلف یه فضای ایجاد بشه که بتواند ریز ریز وارد کمیسیون بکنه. و خب بعد حالا حسابش رو بفرمایید که در یک مقطعی هیئت نظارت متشکل بود از نمایندگان نهادهای نظارتی خود وزارت کشور و خب نماینده خود سازمانهای مردم نهاد، همینها بودن. اینها می اومدن تصمیم می گرفتن، خب راحت تر بود. الان فرض بفرمایید که اگر تشکلی در حوزه بحث بهداشت و درمان باشه یا در مورد بحث عمرانی باشد، باید حتما برود از مجموعه تخصصی اولا استعلام بشه، بعد در جلسه هیئت نظارت باید نمایندگان اونها بیان، یه هیئت تشکیل میشه، یه دفعه میبینید 14-15 نفر. خب مگه میشه اینها رو به اجماع رسوند؟ من خودم اعتقادم اینه که یکی از مسائل شاید همین عدم همسانسازی توان سازمان اجتماعی با این حجم از مطالبه است. خب این یکی از موارده. موارد مختلف دیگری هم هست که من حق میدم. مثلا فرض بفرمایید که در حوزه بحث همین موارد اعتمادی که عرض کردم، خب تخلفات زیادی شکل گرفت در از ابتدای تأسیس سازمان‌های مردم نهاد تا به امروز. موارد مختلفی که من نمیخوام مثلا به اونها اشاره بکنم چون امروز روز انعقاد سازمان هاست، ولی خب با توجه به این که میخوام بحث اعتماد رو باز بکنیم، یکی از موارد این بود که تخلفات متعددی هم شکل میگرفت. بعضا عرض کردم محل هزینه کرده خیریه ها مشخص نبود در برخی از سمن های
دکتر ببینید میشه اونهایی که جنبه مالی دارند سختگیری بشه، ولی بقیه که میخواد در رابطه با فعالیت های اجتماعی انجام بده یا یه نهاد خاصی رو انجام بده، چرا باید به همه به یه دید نگاه کنه؟
معمولا اکثر سازمان های مردم نهاد با منابع مالی تنیدند.
بله.
و خب با توجه به نگاه مثبتی هم که بهشون در دستگاه های مختلف هست، خب معمولا میتونن خیلی راحت تر از منابع دولتی، منابعی که تخصیص داده شده برای بحث حوزه مردم نهادی یا منابعی که اساسا تخصیص میدن میگن آقا از طریق سازمان های مردم نهاد هزینه بشه. بنابراین نمیشه تفکیک کنیم بگیم آقا این سازمان های مردم نهاد اینها مالی هستن ما بقی نه. بله سازمان های خیریه، انجمن های خیریه به شدت درگیر هستن با این موضوع، ولی سمن های تخصصی هم همینطوره. لذا میخوام عرض بکنم که یکی از مسائل مهم این است که بتوانیم به نحوی ضابطه بگذاریم که سازمان های مردم نهاد در حوزه مباحث مالی شفاف بشن. این شفافیت به شدت کمک میکنه به اعتماد متقابلی که بین دستگاه ها و سازمان ها باید برترتیب به وجود.
خیلی ممنونم داشته باشین فرمایش شما را. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محسن ولی معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام عرض میکنیم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و همچنین مهمان محترم برنامه. امیدوارم که انشاءالله ایام بر شما خوش باشه.
سلامت باشید آقای دکتر. بفرمایید. خب در رابطه با سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، آقا اونجا تسهیلگری صورت میپذیره در صدور یا نه؟ تا بعد ببینیم در رابطه با تسهیل اداره امور کشور.
خواهش میکنم. من افتران از تبریک دارم فرارسیدن روز 22 مرداد رو به منظر همه شنوندگان محترم برنامه و همچنین حضار محترم و تشکر میکنم از جناب عالی که اهمیت قائل شدید برای روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی. امیدوار هستم که انشاءالله این روز میمون توسعه کمی و کیفی تشکلهای مردم نهاد افزون بکنه و انشاءالله بتونیم ما هم تاثیرگذاری بکنیم. البته مستظر هستید که به جز وزارت کشور، بهزیستی، ناجا و همچنین وزارت وظیفه جوانان هم مرجع صدور پروانه هستند و پروانه های تشکل های مردم نهاد از این مراجع هم صادر.
یعنی الان مراجع صدور چند تا دونه هستن؟
مراجع صدور در مجموع 4 تا مرجع هستن برای صدور پروانه. سازمان بهزیستی کشور، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان و نیروی انتظامی. اینها بر اساس اسناد بالادستی خودشون می توانند پروانه صادر بکنند.
بعد میشه مثلا موضوعش واحد باشد؟
بله قطعا ممکنه اصلا یک موضوع خیریه‌ای باشه که از وزارت کشور میتونه بگیره، یا احیانا ترجیح بدن از جای دیگه مثل بهزیستی بگیرن یا از وزارت ورزش بگیرن. این میتونه واحد باشه، درسته موضوعاتش تفکیک نیست.
پس موضوعشون میشه واحد باشه اما مراجع صدورشون متفاوت باشه.
بله اصلا دقیقا موضوعاتشون به صورت متحد هست اما مراجع ممکنه متعدد باشه.
آقای دکتر ما یه پیامک داشتیم از جناب آقای دکتر صبحانی هم سوال کردیم، یه شنونده‌ای بود ارسال کرده بود که من برای اینکه مرجعی درخواست بدم برای تشکل نهاد فرایند بسیار طولانی طی کردم که آخرش هم رها کردم و منصرف شدم. واقعا به این شکل آقای دکتر؟
ببینید درسته، یعنی من میخوام تایید بکنم فرمایش اون عزیزمون که انجام بهترین صحبت رو کرده، چرا که یک آیین‌نامه‌ای با داریم تحت عنوان آیین‌نامه سازمان‌های مردم نهاد مصوب ششم شهریور 1395 هیئت وزیران. تو این آیین‌نامه یک فرایندی رو برای اخذ پروانه تعیین کرده، هم در دستور عمل اجرایی زیر این آیین‌نامه هم در خود آیین‌نامه. شکلش به این صورت است که این هفت گام بایستی یک مراجعه یا یک متقاضی بایستی طی بکنه. اولیش این هست که به سامانه وزارت کشور مراجعه بکنه.
بله.
و اطلاعاتی که اطلاعات به هر حال کلی و به صورت عمومی رو ثبت بکنه، نامش، نام پیشنهادی خودشون و همچنین اعضایی که میخوان مؤسس این تشکل مردم نهاد باشن، اهدافشون، شیوه اجراشون، اینها رو بایستی بارگذاری کنه به صورت غیر حضوری.
بله.
کافیه که در پورتال وزارت کشور برن میز خدمت رو انتخاب بکنن، سازمان مردم نهاد رو انتخاب بکنن و اطلاعات اولیه رو بارگذاری بکنن. بعد از اینکه این اطلاعات بارگذاری شد، ثبت نهایی کردن، یک کد رهگیری برای متقاضی میره. اون کد رهگیری رو که دریافت کرد باید منتظر بمونه تا دوباره توسط یک پیامکی نتیجه بررسی دبیرخانه ماده 14 به او اعلام بشه. دبیرخانه چی هست؟ دبیرخانه میاد از لحاظ شکلی و محتوایی یک بررسی اولیه انجام میده که آیا اینها میتوانند یک مسئله اجتماعی رو حل بکنن یا کمک به حل اون مسئله اجتماعی بکنن یا نه. بعد از اینکه این در دبیرخانه مصوب شد، باید اینه که از میکنم فرایند آیین‌نامه تشکل مردم نهاد هست. میره در یک شورای تحت عنوان شورای توسعه و حمایت از تشکل مردم نهاد که 8 عضو حقوقی داره و 4 تا عضو حقیقی، 8 تاش دقیقا دوباره تو آیین‌نامه مشخص شده چه افرادی هستن و افرادی که نماینده حقوق حقیقی هم هستن مشخصن که به صورت انتخاباتی که در سراسر کشور برگزار میشه به عنوان نماینده تشکل مردم نهاد در دو سال یک بار اینها انتخاب میشن. بعد میره تو مرحله استعلامات، از مراجع چهارگانه، هم دستگاه تخصصی، هم مراجع نظارتی استعلام صورت میگیره و بعد که دیگه تموم شد میاد فرم اساسنامه میگیره، از ما میره اداره ثبت شرکت ها.
این فرایند چقدر طول میکشه آقای دکتر؟
این فرایند در دولت قبل 13 ماه بوده.
13 ماه
از 3 تا 7 به صورت میانگین. حالا یکی ممکنه بگم من 20 ماه معطل شدم، یکی بگم من 6 ماه گرفتم. به طور متوسط 13 ماه
متوسط، ولی ممکنه بالا و پایین باشه. خب آقای دکتر خیلی
الان در دولت 13 و دولت آقای رئیسی این رسیده به 6 ماه.
به 6 ماه
بله، تقریبا حدود 60% از لحاظ زمانی کاهش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه در اختیار وزارت کشور نیست. یک بخشیش مراجع نظارتی هستن که باید پاسخ استرام رو بدن، یک بخشیش هم ثبت اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری هست که حدودا یک ماه و نیم در اونجا یا 2 ماه در اونجا معطل میشن.
درسته. خب آقای دکتر از این بحث عبور کنیم. خیلی ممنونم که توصیف فرمودی در رابطه با اینکه یک سازمان و تشکل‌های مردم نهاد بخواد از لحاظ قانونی فعالیت کنه به چه نحوه بشه. حالا پرسش بعدی این است که این تشکل‌ها در تسهیلگری اداره